بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 42، سطر 21. ثم لا یخفا علیک ان الالتزام به اهمیت القرض انما یجدی بالاضافت الى ما لا یقفی طریق الاستنباط و کان ینتهی الیه الامر فی مقام العمل. آنچه که در علم اصول مورد بحث واقع می شود، به سه قسم تقسیم می شه. یکی چیزهایی که در طریق استنباط واقع می شود. مثلا فرض کنید بحث می کنیم در حجیت خبر واحد که بر بعضی مبانی نتیجه بحثمون در طریق استنباط واقع می شده. یا مثال های دیگر مباحثی در علم اصول داریم که نتیجه شون در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شود. این یک قسم از مباحث علم اصول. قسم دوم مباحثی است که در نتیجه شون در طریق استنباط واقع نمیشه، ولی نتیجه شون وظیفه عملی ما رو تعیین میکنند، مثل مباحث اصول عملیه که این مباحث نتیجه شون در طریق استنباط واقع نمیشه. یعنی ما نمیتونیم با نتیجه که از این مباحث میگیریم حکم شرعی رو استنباط کنیم، بلکه وظیفه عملیمون فقط مشخص میشه که ما باید چگونه عمل کنیم. این دو قسم. قسم سوم مباحثی است که نتیجه شون خود حکم شرعیه، نه نتیجه در طریق حکم شرعی، در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود، یا نتیجه وظیفه عملی رو ما رو بیان کنه، بلکه خودش حکم شرعی. خب قهران وظیفه عملی هم بیان میشه، ولی قبل از اینکه وظیفه عملی رو بیان کنه حکم شرعی داره بیان میکنه، مثل اصالت الحل مثلا که مستقیم حلیت رو حکم شرعی نتیجه میده. این سه جور بحث ما در علم اصول داریم، از این ستام خارج نیست. تعریفی که مشهور برای علم اصول کرده بودند قسم اول رو شامل میشد، بقیه اقسام رو شامل نمیشد. تعریفی که مرحوم آخوند برای علم اصول ارائه دادن قسم اول و دوم رو شامل شد، قسم سوم رو شامل نشد. ما در وقتی که کلام مرحوم آخوند رو نقل می کردیم گفتیم چون تعریف، یعنی تعریف علم اصول عام شد، سزاوار است که غرض رو هم عام قرار بدیم، که غرض با تعریف هماهنگ باشه. یعنی تعریف دو جز دارد، غرض باید یک جامعی باشد که هر دو جز رو شامل شود، نه اینکه دو تا غرض داشته باشی و الا علم دو تا علم میشه. باید یک غرض جامع درست کنی. خب این غرض جامع رو برای چی میخوام درست کنی؟ حرف ما در این قسمتی که الان میخوام بخونیم همینه. غرض جامع رو برای چی میخوام درست کنم؟ برای اینکه کدوم قسم شامل بشه بعد از این سه قسم. قسم اول شامل بشه؟ نه. قسم اولی که تعریف مشهور شامل میشد. یه قرض عام برای اون نمیخوام درست کنم، قرضش هم خاص بود مشکلی نداره. قسم سوم رو میخوام شامل بشه، قسم سوم که حکم فقهیه، بحث اصولی نیست. پس قرض رو عام نمی کنیم تا حکم سوم رو شامل بشه، قرض رو عام می کنیم فقط برای اینکه قسم دوم رو شامل بشه. یعنی قسمی که در طریق نتیجهش در طریق استنباط واقع نمی شود ولی وظیفه عملی رو بیان می کنه. تعمیم غرض برای این است که این قسم شامل، این قسم رو شامل شود. یعنی غرض رو باید، منظور اینه ولی عبارت شد نرسونه، ولی منظور اینه که غرض رو باید طوری عام قرار بدیم که علاوه بر قسم اول قسم دوم رو شامل بشه. لازم نیست عام‌تر از اینش کنیم که قسم سوم رو هم شامل بشه. قسم سوم نباید شامل بشه چون قسم سوم حکم فقهیه، مسئله فقهیه، مسئله اصولی نیست. پس این که ما غرض رو عام میکنیم برای اینه که غرضی که قسم اول رو شامل میشد قسم دوم رو هم شامل بشه. قسم سوم رو دیگه نمیخوام شامل بشه و نباید شامل بشه چون قسم سوم که بحث اصولی نیست، بحث فقهیه، نباید داخل بشه در غرضی که ما در علم اصول مطرحش میکنیم. روشن مطلب را عبارت توجه کنیم. بله دیگه، برفرض حرف آخوند رو قبول کنیم و ناچار باشیم که غرض رو تعمیم بدیم تا با تعریف آخوند هماهنگ بشه، غرض رو باید نه در حدی تعمیم بدیم که هر سه قسم شامل بشه، غرض رو باید در حدی تعمیم بدیم که علاوه بر شامل شدن قسم اول فقط قسم دوم شامل بشه، دیگه قسم سوم شامل نشه. فکر بخواد قسم سوم شامل بشه خلاف لازم میاد، علم و اصول مشتمل میشه بر مباحث فقهیه. الان هم هنوز از بحث غرض بیرون نرفته. احد و هما لزوم و فرض غرض این جامعه، اول همین دو سه خط پیش گفتیم لزوم و فرض غرض این جامعه بینن غرضه این لالا یکون فن و لسول فنه. اینجا هم داریم تکرار میکنیم بحث غرض رو، لذا اینجا به مناسبت این بحث میگیم. ولی این بحث میشد اونجا بیاد، ولی اونجا میامد میدونین چقدر به هم میگه خبارات رو، یه بحثی وسط یه مطلبی می آمد.
چون خب اونجایشون گفتش که نتیجه تعریف آخوند اینه که غرض عام بشه. خب همونجایشون می فهمند که اینقدر عام نشه که دیگه شامل این قسم سوم می فهمید بشه. چون الان چون تو بحث قبلی رد کرد کل قول آخوند رو.
بله.
شوری تعریف مشهور.
حالا شاید بتونیم بگیم جاش اونجا هم بود قبل از الا ان یوجه مباحث الامارات الغیر العلمیه، قبل از اون این بحثو می آورد. ای بیناداش اونجا میتونست بیاد. اما خب ایشون میخواد مطلب به هم نریزه ظاهرا، چون مرحوم اصفهانی نظم کلماتش هم نظم ریاضیه، نه تنها مطلبش مطالب عمیقیه، نظم مطالبش هم نظم مورد اعتماده. این اگر چیزی رو در جایی گفته به مناسبت همونجا باید گفته بشه. هر دو جا جاش هست. حالا اینجا ایشون گفته برای اینکه فارغ بشه از بس، یه فاصله زیاد نیفته بین مطالب، اینجا ذکرش کرد. ثم لا یخفا علیک، صفحه 42 هستیم، سطر 21. ثم لا یخفا علیک ان الالتزام به اهمیت الغرض، این که ما ملتزم شدیم که غرض علم و اصول را اهم قرار بدیم، این نما یجدی بل اضافه به قسم دوم، لا به نسبت الى ما کان به نفسی حکما مستنبتا، یعنی قسم سوم. تعمیم بل اضافه به قسم دوم لازمه، نه تعمیم بل اضافه به قسم سوم که نه تنها لازم نیست بلکه مضر هم هست. لا یخفا علیک التزام به اهمیت غرض فایده دارد بل اضافه به مبحثی که نتیجهش لا یقفی طریق الاستنباط ولی کان ینتهی الیه الامر فی مقام العمل، نتیجهش در مقام استنباط واقع نمیشه ولی چیزی است که ینتهی الی الامر فی مقام العمل، یعنی وظیفه عملی رو بیان میکنه. نسبت به چنین چیزی ما میخوام غرض رو عام کنیم که غرض اصولی این رو هم شامل بشه، همونطور که اولی رو شامل شد. لا به نسبت، نمیخوام تعمیم بدیم غرض رو به نسبت الی ما کان، یعنی نسبت به مبحثی که نتیجهش به نفسه ای حکم مستنبته، یعنی خود حکم شرعی مستنبت نتیجهشه. غرض رو نسبت به اون نمیخوام عام کنیم، چون این مسئله اصولی نیست که غرض علم اصول بخواد شامل این بشه، این مسئله فقهیه. خب اینجا توجه کنید، ایشون یه قیدی میاره: من غیر مرجعیت للمجتهد بعد الفحصه والیأس عن الحجیه یا عن الحجه علی حکم الاول. حجیت دارید؟ حجیت دارید؟ حجیت، حجیت هم باشه خوبه، حجیتی خود بهتره. خب بعد الفحص رو قید مرجعیت بگیرید. این عبارت رو میخوام معنا کنم، توجه کنید. در احکام مستنبته اونجا که ما میخواهیم حکم شرعی رو از اصل استنباط کنیم، نه از روایات مستقیما، از اصل میخوام استنباط کنیم، مجتهد باید استنباط کند. او کی استنباط میکند؟ بعد از اینکه مایوس از دلیل شد. استنباط او مشروط است به یأس از دلیل. بعد استنباط میکند. وقتی استنباط کرد دیگه مجتهد بعد از این مرجع نیست. مکلف مستقیم میتونه این حکمی رو که مجتهد به دست آورده مورد عمل قرار بده. مرجعیت مجتهد قبل از این است که حکم شرعی رو استنباط کنه، یعنی کارایی که وظیفه مجتهده و ما مقلدین باید به اون مجتهد رجوع کنیم، اون کارهایی است که برای استنباط این حکم شرعی انجام میده. حالا استنباط حکم شرعی، حکم ظاهری، حکم شرعی، حالا بگیم حکم ظاهری، کارایی که انجام میده فحصه، فحص میکنه ببینه دلیلی هست یا نیست، بعدم مایوس میشه. این کارهاییست که مجتهد انجام میده، مجتهد در این کارها مرجع ماست، یعنی ما سب میکنیم تا اون کارش انجام بده، بعد حکم شرعی رو اعلام میکنه، حکم شرعی ظاهری رو اعلام میکنه که وظیفه عملی ماست. از این به بعد دیگه مجتهد مرجع نیست، میگه که حکم شرعی کلی میگه، میگه که اگر هر جا در حلیت شک کردی حکم قرار بذار که حلال است، بنا بذار بر این که حلال است. این حکم به ما میگه دیگه. از این به بعد ما کار دست خود ماست، این کلی رو که به دست آوردیم ما هستیم که در هر مورد جزئی تطبیقش میکنیم. یه اونجا مجتهد مرجع نیست. تا این وقتی که حکم رو استنباط میکرد مرجع بود، اما از این به بعد که حکم میخواد تطبیق بشه، حکم کلی میخواد بر موارد تطبیق بشه، اختیارش دست مقلد و مجتهد همه با همه. اینجا دیگه مجتهد مرجع نیست. حکمیست استنباط شده بدون این که بعد از استنباط شدن مجتهد مرجع باشد. مرجعیت بعد الفحص ولیاس دیگه نداره. مرجعیتش تا وقتی بود که فحص میکرد و میخواست مایوس بشه. حالا که بعد الفحص ولیاس دیگه مرجعیت نداره. حکم کلی مطرح کرده، مکلف باید تطبیق کنه، کار مکلفه، مکلف باید تطبیق کنه. در این کار مجتهد مرجع نیست، بلکه اختیار دست مکلف. کار یعنی تطبیق دیگه، یعنی چیزی که برای مکلف باقی مونه فقط تطبیقه. کارهای قبلیشو مجتهد انجام داده، در اون کارهای قبلی مجتهد مرجع بوده، در این تطبیق دیگه مجتهد مرجع نیست. موضوع شناسی کار مرجع نیست، بله، یعنی تطبیق کردن موضوع رو میشناسیم، بعد حکمی که به ما گفته تطبیقش میکنیم.
از میشه یک از ملاک های مسئله اصولی رو همین قرار داد، اونجایی که مستقیما با خود مجتهد مرتبطه، این چه مسئله اصولی مستقیما به مکلف
مرتبطه. اونجا که مستقیم، اونجا که به مجتهد مربوط میشه، میشه مسئله اصولی. اونجایی که به مکلف مربوط میشه، میشه قاعده فقهی. میشه قاعده فقهی، چه قاعده فقهی رو باید تطبیق کنه. همین که قاعده است باید تطبیقش کنه. باید میشه قاعده فقهی. لا به نسبت الى ما کان به نفسهی حکما مستنبتا، نه نسبت به چیزی که، یعنی اهمیت غرض لازم نیست نسبت به چیزی باشد که به نفسهی حکم مستنبت است، من غیر مرجعیت للمجتهد، اما من غیر مرجعیت بعد الفصل، یعنی مرجع هست ولی من بعد الفصل مرجع نیست. عرض کردم بعد الفصل قید غیر مرجعیت بگیرید، یعنی بعد الفصل دیگه مرجع نیست. اینطوری معنا کنید، بدون این که مجتهد مرجع باشه. مجتهد حالا مرجع بود ولی بعد الفصل ولی هست دیگه مرجع نیست. پس بعد الفصل ولی هست و قید مرجعیت هم نگیرید، قید غیر مرجعیت بگیرید. من غیر یعنی حکم مستنبت دیگه، حکمیست که مستنبت هست که این حکم مرجعیت مجتهد رو لازم نداره، این حکم مرجعیت مجتهد رو لازم نداره. یعنی تطبیقش ها، نه استخراجش. بله دیگه، مربوط به همونجاست، مربوط به همونجاست. نه بیان نیست، من غیر بیان نیست. من غیر مرجعیت للمجتهد یعنی بدون این که لازم باشد مجتهد مرجع باشد، اما این که لازم نیست مرجعیت مال کیه؟ مال بعد الفحث و الیأس عن الحجت على حکم العمل. على حکم العمل متعلق به حجته. بعد از این که فحث کرد و مایوس شد از حجت بر حکم عمل، یعنی حجت شرعی نداشت که حکم به دست بیاره، حجت معمولی نداشت، اون وقت حکمی رو استنباط میکنه، از اون به بعد دیگه مرجع نیست برای این حکم، مرجع قبل از این بوده.
بله؟
نفهمیدم چی شد؟
صفت حکم بگیریم.
بله، من غیر مرجعیت للمشهد مربوط، حالا به قول شما صفت هست برای حکم مستنبتن، من گفتم مربوط به حکم مستنبتن. خب فانه تعلیل برای من غیر مرجعیت نیست، تعلیل برای لا به نسبت الى ما کان به نفسی حکم مستنبتن هست. چرا تعمیم غرض نسبت به قسم سوم لازم نیست؟ چون قسم سوم مسئله اصولی نیست، قسم سوم قاعده فقهیه. فانه داخل فی القواعد الفقهیه، فانه یعنی اون ما کانه به نفسی حکمان مستنبتن، زمین اینهو به اون ما برمیگرده، اون ما کانه به نفسی حکمان مستنبتن داخل در قواعد فقهیه است که بحث میکنه این قواعد فقهیه از عوارض افعال مکلفین و ربطی به اصول نداره. افعال مکلفین موضوع علم فقهه، افعال مکلفین موضوع علم فقهه و قواعد فقهیه بحث میکنه از عوارض این موضوع، اصلا خود فقه بحث میکنه از عوارض این موضوع. افعال مکلفین عارضی داره، یک عارضش وجوبه، یک عارضش حرمته، یک عارضش حلیته، یک عارضش صحته، اینا همه افعال مکلف، همه عوارض افعال مکلفین. علم فقه در این عوارض بحث میکنه، موضوع علم فقه افعال مکلفینه، بحث و مسائلم بحث در همین عوارضه. قواعد فقهی هم همینه، باحث از عوارض افعال مکلفینه، پس میشه مسئله فقهی. خب تمام شد. نه، شامل اون اصول عملیه می شود که نتیجهش حکم شرعی است، نتیجهش حکم مستنبته. الان بحث ما در اینه ها، که من غیر مرجعیتن رو برای این آوردیم. ولی در کل اصول عملی همینه، در کل اصول عملیه بعد از اینکه مجتهد حکم میکند به اینکه استصحاب حجت است، موارد حجیتش هم به ما میگه، دیگه تطبیقش دست خودمونه. اگه مثلا من وضو داشتم شک کردم که خوابم برد یا نبرد، دیگه لازم نیست به مجتهد مراجعه کنه، خودمون استصحابی رو که او گفته اجرا میکنه، نتیجه میگیرم که وضو هنوز باقیه. اینجور دیگه احتیاج به مجتهد ندارم، چون مجتهد حکم به من گفته، گفته هر جا چنین وضعی برای تو اتفاق افتاد میتونی حکم سابقتو ادامه بدی، میتونی وضع سابقتو ادامه بدی. دیگه من برای این شیء خاص که بهش برخورد کردم یه رجوع مجتهد نمیکنم، خودم تصدیق میکنم. در تمام اصول عملیه اینه، منتها در اینجا چون بحث ما در اصول عملیه بود که نتیجهشون حکم مستنبط بود، نتیجه مثل اصالت الحل که نتیجهش حلیت بود، چون این نتیجهش حلیت بود ما این گفتیم من غیر مرجعیتین، بحثمون مربوط کردیم به این اصل، چون بحثمون در این اصل بود، نه اینکه این من غیر مرجعیتین اختصاص به این داشته باشه، در همه اصول عملیه هست. وقت ساسه ها احیاناً بالمجتهد، گاهی از اوقات گفته میشه که یه جاهایی رو مجتهد باید تطبیق کنه، یه کلیاتیست که مجتهد تطبیق میکنه. مثلا فرض کنید که در مواضعی که شبهه حکمی است، یا مثلا فرض کنید در اون جایی که عدم ازلی هست، در عدم ازلیه مجتهد بیان میکنه که این عدم ازلی رو ادامه بده، حکم استصحابه، استصحاب همه جا جاری میشه، اینجا هم جاری میشه، ولی این جور جاها رو به عهده مکلف نمیذاره مجتهد، خودش استنباط میکنه و اعلام میکنه. یه جاهای خاصی است که مثلا این استصحاب رو مجتهد اجرا میکنه، به خصوص مثلا در شبهات حکمیه مجتهد اجرا میکنه استصحاب، با اینکه ماها میتونیم استصحاب اجرا کنیم، اون اجرا میکنه. اختصاص به مجتهد داره. چرا اختصاص داره؟ این نه به خاطر استنباط حکم است، نه اینکه چون مجتهد داره استنباط حکم میکنه، فرض این که حکم استنباط شده، فرض این که حکم استنباط شده دیگه احتیاج به استنباط مجدد نداره. اینجا چون مجتهد خبره است، خبره به یعنی آگاه به تطبیقه، گفته می شود که مجتهد تطبیق کنه. حالا که در همین مورد یه مقلدی بود که هنوز به درجه اجتهاد نرسیده بود ولی قدرت تطبیق داشت، میتونست تشخیص بده که اینجا جای تطبیقه، بهش میگه تو تطبیق کن، احتیاج به مجتهد نیست. پس اینکه گاهی میبینید در بعضی مواضع تطبیق به مقلد واگذار نمیشه، این نه به خاطر اینکه مجتهد داره استنباط میکنه، این تطبیق استنباط نیست. فرض اینه که حکم استنباط شده، تموم شده، دیگه دو مرتبه استنباط کردنش که معنی نداره، این داره تطبیق میکنه، چون خبره است در تطبیق، بهش گفتن خودت تطبیق کن، تطبیق شده شما مقلد واگذار کن. پس اگه در بعضی مواضع میبینید بعد از اینکه حکم استنباط شد هنوز مجتهد مرجع است، این به خاطر خبرویتشه، چون خبره در تطبیق بهش گفتن تو مرجع باش، نه چون داره استنباط میکنه، استنباط تموم شده. و اختصاصها احیانا بالمجتهد لیس من حیث کونها واسطتن فی الاستنباط، اختصاص این قواعد در بعضی موارد به مجتهد، این قواعد فقهیه در بعضی مواقع اختصاص به مجتهد داره. من مثال به استصحاب زدم، اون مثال خوب نبود، چون اصل عملیه الان بحث ما در قواعد فقهی است، بحث ما در اصل عملی نیست. مثلا قاعده ید، مثلا قاعده ید یکی از قواعد فقهی است، یا قواعد فقهی دیگر، بعضی از قواعد فقهی است که مجتهد اجرایش میکنه. بله،
مال مرجعیت
به قواعد برگردونی بهتر از اینکه به مرجعیت برگردونی، صافتره. حالا شاید به مرجعیت هم ضمیر اختصاصها رو برگردونید، ولی یه خود تکلف داره، یه خود توضیح میخواد. اما به قواعد فقهی برگردونی راحتید. بعضی از قواعد فقهیه رو با اینکه حکمش مستنبطه، قواعد فقهیه، قواعد فقهی حکمو گفته، با اینکه حکمش مستنبطه بازم میبینیم مجتهد داره درش دخل و تصرف میکنه. این به خاطر اینه که تطبیق نکه مجتهد خبره در تطبیقه، گفتن تو حالا که استنباط کردی تطبیقش هم بکن. و اختصاصها احیاناً بالمجتهد، این اختصاص این قواعد فقهیه احیاناً یعنی در بعضی وقتها اختصاص ما مجتهد پیدا میکنه، لیسم این حیث و کون این قواعد واسطه در استنباط، که وساطت در استنباط مختص ما مجتهد است. نه از باب این است که این قواعد واسطه در استنباط شده و به مجتهد گفته میشود تو از این واسطه استفاده کن، به خاطر وساطت نیست. کیفه یعنی چگونه مجتهد رو در این مواضع واسطه در استنباط قرار میدید؟ حکم که استنباط شده، قواعد فقهی حکمشو داره میگه، حکم استنباط شده است. حکم استنباط شده که دیگه واسطه در استنباط نمیخواد، اصلا استنباط نمیخواد که واسطه در استنباط بخواد. کیفه یعنی چگونه این جور قواعد واسطه در استنباط میشن، در حالی که فرض این است که این قواعد خودشون احکام مستنبطند، یعنی استنباط شدند، دیگه استنباط لازم ندارد. تا چیزی رو واسطه قرار بدید و بگید مجتهد باید از این واسطه استفاده کند. پس به چه جهت اختصاص دارد این قواعد فقهیه به مجتهد؟ بل من حیث ان تطبیق القواعد کلیت علی مواردها موقوف علی الخبره به تطبیق. تطبیق قواعد کلی بر مواردش موقوف بر کسی است که خبره به تطبیق باشه، یعنی خبرویت نسبت به تطبیق داشته باشه. مجتهد این خبرویت رو داره. حالا اگر یه مقلدی پیدا شد که حالا ولو مجتهد نبود ولی خبرویت به تطبیق داشت، این کار مستقیما به عهده خودشه، دیگه لازم نیست مجتهد مراجعه کنه. عوام معمولی چون قدرت تطبیق ندارن گاهی مراجعه میکنن. گاهی دیدین از این مسائل هم پرسیده میشه از مجتهد، مجتهد مسئله رو گفته، یه مورد خاصی رو مقلد میپرسه، در حالی که اگر قادر بر تطبیق بود احتیاج به سوال نداشت، اون مسئله رو تطبیق میکرد، اما تطبیق نمیکنه، میپرسه. و مجتهد در جواب فقط کاری که میکنه تطبیق میکنه، همون فتوایی که خودش داشته برای این مورد تطبیق میکنه، جواب میده. خیلی از اوقات اینطور اتفاق میفته که مقلدینی که از مجتهدین سوال میکنن تطبیق نتونستن بکنن و مجتهد در جواب فقط تطبیق میکنه. اینا به خاطر اینه که مقلد خبره به تطبیق نیست. حالا یه مقلدی پیدا بشه خبره به تطبیق باشه، این دیگه احتیاج به مجتهد نداره. اصول عملی هم قاعدن، بله، ولی قاعده فقهی نیستن. اگر بتونن حکم شرعی رو ولو حکم ظاهری رو بیان کنه قاعده فقهیه. اصول عملی اگه بتونن، اگر نتونن هیچ. خب نتیجه این حاشیه چی شد؟ حاشیه طولانی بود. نه.
اگه منظور استنباط و شرعی فی الجمله باشه،
نه، دخیلی در استنباط نیست.
شرعی بود اعتراض بشه. مثلا در حکم عقلی یا استثناء قابل جریان هست یا نیست. در اون مورد یا با اون استثنایی که حجیتش اثبات شده، اون استثنایی که در احکام عقلی هم مثلا حتی جاری میشه یا نه؟ اینم باشه میشه؟
نه، استثناء رو من عرض کردم، اصل عملیه و نتیجهش حکم شرعی نیست. نتیجه استصحاب حکم شرعی نیست. اگر شما استصحاب رو تطبیق کردید بر مواردی، اون وقت نتیجه میگه حکم شرعی رو. خود بحثی که ما در استصحاب میکنیم نمیگه طهارت باقی است، نمیگه حلیت باقی است، هیچ کدوم اینا رو نمیگه. اون یه قانون داره به ما میگه، که قانون حکم شرعی رو بیان نمی کنه. ما این قانون اجرا کنیم در موازی حکم شرعی به دست میاد. تو موضوعات این استثاب رو من و شما میتونیم جاری کنیم، تو احکام فقط مشتر باید اجرا کنه، چون داره استنباط حکم میکنه، به توسط استثاب داره استنباط حکم میکنه، منتها حکم ظاهری. این روشنه دیگه که اصول عملیه رو باید ببینید در شبه حکمیه جاری میکنید، در شبه موضوعیه. در شبه موضوعیه بخواد اجرایش کنید هیچ مسئله نیست، دست مشتهد هم هست، دست مقلد هم هست. چون شبه حکمیه میخواد اجرایش کنید، باید مقلد، باید مشتهد اجرا کنه. چرا؟ چون به قول شما باید ببینه این استثابی که جاری میکنه اصل مثبت هست یا نیست، شرایط دیگر رو داره یا نداره، همه رو باید اجرا کنه. اما همه در موضوعات همه چی رو مجتهد فکرشو کرده، کاملا این استثاب رو در چنین موضوعاتی حق دیده، بعد اعلام کرده. حالا هر کدوم از این موضوعات بر ما پیش بیاد خودمون اجرا میکنه، معلومه. پس در اصول عملیه چون هنوز اون حکم شرعی استنباط نشده، هنوز کار مجتهد ادامه داره. ولی چون قواعد فقهی حکم شرعی استنباط شده، یعنی خود حکم شرعی بیان شده، وقت این جز تطبیق چیزی لازم نداره. لذا ما دست مقلد رو در اینجا باز گذاشتیم. اثبات حجیت، یا بفرمایید بهتر از این، بفرمایید بیان وظیفه عملی. در اصول عملیه وظیفه مجتهد بیان وظیفه عملی انسان هست. در مقام تطبیق بله، اونجایی که نخواد حکم به دست بیاد. الان در حاشیه بعدی میگیم اونجایی که جای شبه حکمی هست، تطبیق دست مجتهد، دست مقلد نیست، در شبهات حکمیه. در شبهات موضوعی بله، تطبیق در اختیار هر دوست. در شبهات حکمی مقلد حق نداره دخالت کنه، چون هنوز حکم استنباط نشده، هنوز حکم کامل نشده. در شبهات حکمیه باید این اصل اجرا بشه، شبه حکمیه برطرف بشه، کار یه طرفه بشه، حکم به دست بیاد، اون وقت بدنش دست مقلد. این که شبه حکمیه نیست، این شبه موضوعی هست، این شبه موضوعی است. اینجا من شک دارم که این حلال یا حرامه. شبه حکمیه اینه که مثلا ندانم مثلا فرسون خرگوش حلال یا حرامه، این شبه حکمیه است. ولی حالا آمدن ثابت شدن خرگوش حلاله، من نمیدونم این خرگوشه یا نه، این میشه شبه موضوعی. شبه موضوعی اینه که من نمیدونم این مساق خرگوش هست یا نیست، این شبه موضوعی است. اینجا جای اجرای جای اینه که مکلف بتونه حرف بزنه. ولی در مورد این که خرگوش گوشش حلاله یا حرامه، مجتهد حرف میزنه، مقلد حرف نمیزنه. این شبه حکمی است، این اختصاص مجتهد داره. در حاشیه بعدی توضیح میدیم.
یا این لا تنوزه
یقینه به شک دایره حجیتش در این حکم و حکم استنباط میکنه. بعد از این که حکم استنباط کرد به مقلد میگه بفرمایید. بله. قبلش که نمیتونه بگه.
بله. مقلد میگه هر جایی که این طوری بود، هر جا در واقع در حکم این شک کردی کار میکنه.
بله. در حکم خرگوش شک کردی؟
بله.
هر جا مثلا نه، خب مشتهد شکشو کرده، حکمش هم گفته حلاله.
در
شبه حکمی، در شبه حکمی اختصاص مجتهد داره. یعنی باید وقتی ما نمیدونیم گوشت خرگوش حلال یا حرام، ما اگه مقلدیم نمیتونیم کار بکنیم، مجتهد باید بیاد فحص کنه، بعد الفحص والیأس اصل حلیت رو اجرا کنه و به ما بگه حلاله. بعد که به ما گفت حلاله، اون وقتی از این به بعد ما ما تصمیم میگیریم. قبلش ما نمیتونیم تصمیم بگیریم، قبلش باید فحص کنیم، یأس پیدا کنیم. این کار ما نیست، کار مجتهده. بعد از این که حکم بیان شد دیگه برای تمامه، کار دیگه کار مجتهد نیست، کار هر دوست. هم ما میتونیم اجرا کنیم، هم میتونیم اجرا کنیم، هم ما میتونیم تطبیق کنیم، هم ما میتونیم تطبیق کنیم. روشن مطلب. یعنی قبل از این که فحص و یأسی بشه، هر کسی که نمیتونه هر چه دلش خواست صلات الیلیه جاری کنه، هر جا من شک کردم صلات الیلیه جاری کنه. خب این که دیگه دین نمیشه که، این همه چی بر محلاله. چون به خصوص آدمی که جاهله همه جا شک میکنه. از اولی که ما وارد دین میشیم چیزی که نمیدونیم، همه چی رو صلات الیلیه جاری میکنه. تکبیر
به استصحاب در شبهه
حکمیه اختصاصی مشهد نداره، قبول دارم اونو.
که
بعدن چیزی که حکمش روشن نیست میشه شبه حکمی. چیزی که حکمش روشن نیست مقلد میتونه حکمش روشن کنه.
درست کردم، تطبیق این استصحاب در شبه حکمیه اینا اختصاص داره؟
این تطبیق نیست، این واسطه قرار دادنه، واسطه قرار دادنه. استصحاب است برای کشف یک حکم شرعی یا تطبیق. ولی اگه خیلی اصرار داریم برای اینکه کلمه تطبیق به کار بره، تطبیق کلی بر جزئیاتش هست، اما تطبیق کلی بر جزئیاتی است که احتیاج به خبره یعنی مجتهد داره. بدون مجتهد این کار انجام نمیشه، چون مجتهد باید تشخیص بده که این استصحابی که اینجا میخواد جاری بشه شرایط رو داره یا نه، حکم رو میخواد استنباط کنه. اگر حکم استنباط شد دیگه استصحاب اینا اجرا نمیشه. من از کردم بحث ما در اصول عملیه نیست، بحث ما در مثل قاعده ید و این هاست. اصالت الهی هم از قاعده ید گرفتیم. این جاهایی که حکم شرعی استنباط شده تطبیق موضوعیش با ماست، ولی اونجایی که حکم شرعی هنوز استنباط نشده مقلد کاری نیست. اینجا هنوز مجتهد مرجعه. بحث ما این بود اونجایی که مجتهد مرجع نیست داشتیم بحث میکردیم. اینی که الان شما دارید مطرح میکنید شبه
مونیان باید یک کاری جاری کنیم که اصل مصفت پیش نیاد و این حرفا اینو کار مجتهد اصلا مقدر نمیتونه اصلا تشخیص بده که این موضوع ضابط مشرعی هست نیست. اینا کی میتونه تشخیص بده؟ اینا مقدر کی میتونه
تشخیص بده؟ بله اصل مصفت و اینا در اونجاهایی که شبه موضوعی باشه، مثلا مثل فرض کنید که همون تیکه ارز کردن هر کس که وضو داشت بعد احتمال خوابیدن داد استصحاب میکند، اینجا دیگه اصل مثبتی نمیشه. این جور جاها رو مشاهد داره اجازه میده، اصل مثبت نمیشه که استصحاب جاری نشه. تازه بحث ما عرض میکنم الان در قواعد شرعیه، در قواعد فقهیه، یعنی اونجا که حلیت رو ثابت میکنه، میگه که همونطور که عرض کردم خرگوش حلاله. وقت ما اگه شک کردیم فلان چیز خرگوش هست یا نیست، اون وقت حق داریم این قاعده رو استفاده کنیم. و الا اگه شک کردیم خرگوش حلال هست یا حلال نیست، نمیتونیم حکمی بدیم. اگر شک کنیم که این خرگوش یا نیست، اونجا باید درست کنیم خرگوش بودنش رو اثبات کنیم تا حکم تطبیق کنه. خرگوش بودنش رو رد شدیم، حکم تطبیق نمی کنه. این دیگه دست ماست. من با این بیانات حاشیه بعدی رو توضیح دادم. حالا قبل از اینکه به حاشیه بعدی برسم، خلاصه ای از حاشیه که خوندیم بیان کنم. ابتدا کلام مرحوم آخوند رو تأیید کردیم. مرحوم آخوند فرموده بود که تعریفی که مشهور برای اصول آوردن تعریفی نیست که تمام مسائل اصولی رو شامل بشه. ما باید جمله دیگری را به تعریف ضمیمه کنیم تا با ضمیمه کردن اون جمله این تعریف بتواند شامل تمام مباحث اصولی بشه. مرحوم اصفهانی ابتدا کلام مرحوم آخوند رو تایید کردن و فرمودن نه تنها این مواردی که مرحوم آخوند فرموده از تعریف مشهور خارج میشه، بلکه موارد دیگری هم هست که از تعریف مشهور خارج بشه. بنابراین ما قید دوم رو که آخوند آورد لازم داریم تا تمام اینها بتوانند در علم اصول داخل بشن. و بعد وقتی که قبول کرد که تعریف باید مشتمل بر این دو جمله باشد، فرمود که غرض رو نباید به تعداد این دو جمله متعدد کنی و الا لازم میاد که علم اصول دو غرض داشته باشه و در نتیجه دو علم باشه. غرض رو باید جامع و عام قرار بدی که هر دو مطلب در یک غرض مندرج بشن تا بتوانی بگویی که اصول علمی است واحد. تا اینجا کلام آخوند رو تایید کرد و یک مشکلی رو که در باب غرض پیش می آمد بیان کرد که حل کنیم، چگونه راه حل دارد. گفت یه غرض عام بگیر، مشکل حل میشه. از این به بعد وارد شد کلام مرحوم آخوند رو باطل کرد. ابتدا گفت ما لازم نداریم کلام آخوند رو، یعنی این قید لازم نداریم اضافه کنیم. بعد اشاره کرد که این قید مزاحمه. بعد که این قید رو مزاحم دید، خودش یک قانون اجرا کرد، خودش یک تعریف اختیار کرد و اون رو به عنوان تعریف صحیح ارائه داد. فرمود که علم اصول ما یبحث فیه عن القواعد الممهده نه لتحصیل الحکم که مشهور میگفت، بلکه لتحصیل الحجه علی الحکم شرعی. و ادعا کرد که تمام مباحث علم اصول در این تعریف ما داخل می شود، اون چیزهایی هم که خارج می شوند لا بحث به خروجی. البته در کتاب ما مایو پسوپی هن القواعد الممهده نوشته، ممهده غلطه، به کسره غلطه، ممهده به فتحه درسته. بعد اشکالاتی، دو اشکال رو بر مرحوم آخون وارد کرد. حالا در بحث اخیر اشاره کرد که اگر غرض رو تعمیم میدیم به چه مناسبت تعمیم میدیم و به چه جهت تعمیم میدیم. این حاشیه تمام شد. پس معلوم شد که ایشون تعریف مرحوم آخوند برای علم اصول رو هم نپذیرفت، خودش یه تعریف سومی ارائه داد. بنابراین با کلام ایشون تعریف های علم اصول شد سه تا، یکی تعریف قوم، یکی تعریف آخوند، یکی هم تعریف ایشون. حالا آخرین حاشیه در این بحث رو میخونیم، حاشیه 14 همه مرحوم آخوند در وقتی که داشت مثال میزد برای مباحثی که تعریف مشهور شامل اون مباحث نمیشه، مثال زد به مسائل اصول عملیه. گفت مسائل اصول عملیه هم مسائلی هستن که تعریف مشهور شامل اونها نمیشه، پس باید قیدی اضافه کنیم تا اون قید شامل این اصول عملیه بشه. ولی وقتی مثال به اصول عملیه میزد اینطور گفت و مسائل اصول عملیه فش شبهات الحکمیه، قید آورد که اصول عملیه در شبهات حکمیه مسئله اصولی هستند و باید با قیدی که در تعریف میاریم اونها رو در علم اصول داخل کنیم. یعنی مقید کرد اصول عملیه رو به این که مواردشون شبه حکمیه باشند. چرا این قید رو آورد؟ ایشون میفرماد به خاطر این که علم اصول علمی است که مجتهد دربارش باید تصمیم بگیره و بحث کنه، نه مقلد. اما اصول عملیه در شبهات موضوعی وظیفه مجتهد تنها نیست، بلکه هم وظیفه مجتهد هم وظیفه مقلد، هر دو در این مسئله مساویه. شبهات حکمی است که مال مجتهده، در شبه حکمی مجتهد باید بحث کنه. پس اصول عملیه‌ای که در شبه حکمی میخوان اجرا بشن اینها مسئله اصولی هستند، اینها مسئله اصولی هستند و باید قید تعریف رو طوری عام قرار بدیم که شامل اینها بشه. ما موظف نیستیم که تعریف رو طوری قرار بدیم که شامل اصول عملیه در شبهات موضوعی هم بشود، چون اون دیگه بحث اصولی نیست. چرا قید زدیم اصول عملیه رو به اصول عملیه‌ای که جاری شوند در شبهات حکمیه؟ لأنها، این لأنها تعلیل برای قیدی است که مرحوم آخوند آورده. چرا مرحوم آخوند این قید رو در اینجا آورده؟ زیرا اصول عملیه در شبهات حکمیه قابلند که مرجع باشند بعد الفحص و الیحسن دلیل. یعنی اصول عملیه بعد الفحص و الیحس مرجع هند. مرجع چی هند؟ مرجع مشتهد هند، مرجع مقلد نیستن. چون فحص و یحس کار مقلد نیست. لأنها القابل للمرجعیه بعد الفحص و الیحس عن الدلیل. یعنی شبهات حکمیند که مرجعیت مجتهد رو قبول می کنند. یا این اصول عملیه در شبهات حکمیه قابلند که مرجع شوند، یعنی مرجع همه نه فقط مجتهد، مرجع همه شوند بعد از فحص و یأس از دلیل که کار مجتهد است. یعنی بعد از اینکه مجتهد این کارشو انجام داد، اون وقت این اصول عملیه قابلن که مرجع بشن. اما اصول عملیه در موضوعات از همون اول مرجع هست، مرجع همه هستن. این شبهات حکمیه مرجع هستن بعد الفحص و یأس، یعنی بعد از اینکه مجتهد در موردشون تصمیم گرفت. اما در شبهات موضوعی اصول عملیه مرجع هستن بدون این که احتیاج به فحص و یأس باشد. دون الجاریه فی شبهات شبهات موضوعیه فان مفاد اصولی که در شبهه موضوعی جاری می شود عمل محض است، که مقلد هم این عمل را دارد. نه حکم شرعی برای عمل است که وظیفه مجتهد باشه. عمل محض، محض یعنی نکوک حکم شرعی باشه. حکم شرعی هم عمل توش هست ولی عمل محض نیست. حکم شرعی برای عمل، اما اصول عملیه در موضوعات عمل محض. عمل محض یعنی دیگه حکم شرعی لازم نداره، حکم شرعی قبلا داده شده، حکم شرعی قبلا بیان شده، فقط باید مورد عمل قرار بگیره. مجتهد هم باید عمل کنه، مقلد هم باید عمل کنه، هر دو در عمل کردن مساویان. اما در شبهات حکمیه فقط عمل نیست، حکم شرعی برای عمل است. حکم شرعیشو کی باید در بیاره؟ مجتهد باید در بیاره. لذا در حکم در شبهات حکمیه مجتهد باید دخالت کند. چون مجتهد باید دخالت کند میشود بحث اصولی نه بحث فقهی. و حال مجتهد فیها یعنی در شبهه موضوعی و حال مقلد علی‌السویه است. از کردن چرا علی‌السویه است؟ چون حکم روشنه، چون حکم روشنه دیگه احتیاج به فحص و یأس نیست. اما در شبهات حکمی حکم روشن نیست، چون حکم روشن نیست باید فحص و یأس پیدا بشه. فحص و یأس هم مال مقلد نیست، مال مجتهده. پس در شبهات حکمی مجتهد بحث میکنه، در شبهات موضوعی مجتهد و مقلد یکسانه. چون در شبهات حکمی کار مجتهد مطرح است، پس بحث در این چنین شبهاتی می شود بحث اصولی. بنابراین ما باید در تعریف اصول قیدی بیاریم که شامل این گونه موارد هم بشود. حکم شرعی برای عمل فرق می کند با عمل. شما تو شبهه حکمیه دنبال حکم شرعی هستید تا عمل کنید. تو شبهه موضوعی حکم شرعی رو دارید، دیگه دنبال حکم شرعی نیستید، دنبال عملید. پس در شبهه موضوعی فقط عمل مطرحه، در شبهه حکمیه کشف حکم برای عمل مطرحه. فرق میکنه. اونجا که کشف حکم است دیگه پای مقلد در کار نیست، پای مجتهد در کاره. مجتهد باید بحث کنه دیگه، بحث فقهی نیست، بحث اصولی است که کار مجتهده. اونجا که شبه حکمی است، چون کار مجتهده و بحث میخواد، میشه بحث اصولی. اما اونجا که شبه موضوعی است، فقط عمل میخواد، حکمی نمیخواد استخراج بشه، اونجا دیگه بحث اصولی نیست، بحث فقهیه. مثل این که تو فقه بگید نماز واجب است. این که بگید نماز واجب است، حکم معین کردید. بگید نماز مثلا سر ظهر واجبه، خب خود مقلد باید تشخیص بده که ظهر چیه یا نمازم برش واجب میشه و نماز میخونه. دیگه دنبال چیزی نیست، از کسی سوالی نمی کنه، کسی رو مرجع خواسته های خودش و سوالات خودش قرار نمیده، خودش از خودش سوال میکنه، خودش هم جواب میده، مشغول عمل میشه. روشن دیگه مطلب؟ بیشتر از این میخوام توضیح بدم، مبهمترش میکنم. خب بحث مقدمات و اصول تموم شد، انشالله جلسه بعد وارد بحث در بحث